بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
الله صلى الله
عليه وسلم سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. خب ما بحثمون راجع به طلحه بود، متاسفانه دیروز ضبط نشده، بحث دیروز ضبط نشده و من به من گفتن که این بحثا رو میخوان و پیگیر هستن، لذا اجازه بدید من یه مقدار بحث دیروز سریع اشاره کنم و رد شم دنباله بحثا. عرض شد که آقای طلحه را محمد ابن اسحاق که از قدمای مورخینه میگه ایشان در بدر بود، بعد چند سطر بعد چند صفحه بعد میگه که وقتی که جنگ بدر شد ایشون شام بود، کان طلحه به شام. بعد از اینکه برگشت پیامبر اکرم از جبهه برگشته بود، از جبهه برگشته بود که ایشون برگشت و گفت یا رسول الله ما را محروم نکن، چیزی هم از غنایم به ما بده. پیامبر اکرم از غنایم من به ایشون داد. خب این یعنی چه؟ شما از طرف میگید که در بعد بوده، از طرف میگید که ایشون بله نبوده. این نکنه چون طرف شده با امیر مومنین میخواد هی براش فضائل بتراشید. بعد جریانی را از سدی نقل کردیم، ابن طاووس طرائفش از سدی، البته در تفاصیلشون هم هست، این هرچند اسم را حذف میکنن ولی واقع همین است که جنگ خندق و جنگ احد که شد و به حسب ظاهر مسلمین شکست خوردن، اینا ترسیدن، یکی جناب عثمان بود ترسید، یکی آقای طلحه که عثمان نه اینو از زمان مالک بود، از اهل سنته، بله از چجوری عرض کنم، از تواریخ بسیار قدیمی و شفاف حرف میزنه، لذا طبری تلخیص میکنه تهذیب میکنه، اونم معدوم شده، سعی شده که اون تاریخ در دسترس نباشه.
خب
بله بعضن بله چون صریح حرف میزنه. من از آقای عسکری رحمت الله علیه شنیدم فرمود علت این که این تاریخ را گذاشتنش کنار این است که ایشون اون 12 نفری که میخواستن پیامبر اکرم را ترور کنن در شب عقبه اسمشون رو میبره و اکثرا همونه هستن که میگن جز عشره، بله اسمشون رو میبره، لذا سعی کردن که معدومش کنن. علی این آقای ابن طاووس در طرائف این جریان رو نقل میکنن که احد که شد اینا دیگه مایوس شدن از اینکه بتوانن تحت حمایت اسلام باشن، لذا جناب عثمان گفت که من میرم برای شام، رفیق دارم از یهودی هست، از اونا چی میگم به اصطلاح امان نامه میگیرم، میترسم یهود، یعنی اینقدر وضعیت به هم ریخته بود، میترسم یهود به ما حمله کنند و آخر من امان نامه داشته باشم. آقای بله یکی دیگه طلحه گفت منم میرم برای شام، اونجا یک نصرانی هست به اون پناهنده میشه، میترسم نصارا بیان. عرض کردم اونقدر این قضیه سنگین بود جریان احد که دیگه اون کسانی که ضعیف و نفس و دل بودن دیگه یقین داشتن قضیه اسلام تمامه، دنبال جاپای و چی میگن سراغ موشی برای خودشون بودن. طلحه هم گفت من میرم اونجا، یک رفیق بودارم از نصاراست. بعد آمد خدمت پیامبر اکرم، چی گفت؟ گفت اجازه بدید من میخوام برم، اجازه مرخصی میخوام برم شام، یه مقدار اموالی دارم بردارم بیارم، ان لی بها مالا. اینجا هم دروغ گفت، نگفت که میخوام فرار کنم. پیامبر اکرم بود آخه توی وضعیت اینقدر مجروح توی خونه ها ریخته، بیمار به اصطلاح امروز توی بیمارستان ها تو اینقدر شهید اینقدر تو این وضعیت میخوای ما را راها کنی بری عن مثل هذا الحال تخذلنا و تخرج و تدعنا ما راها میکنی میری اصرار کرد ما باید برم ما باید برم. اینجا بود امیرالمومنین ناراحت شد فعرض کرد یا رسول الله اذن لابن الحضرمیه مادرش طایفه اجازش بره اجازش بده بره والله ما عز من نصر ولا ظل من خذل یعنی چی؟ کسی که ای خواسته باشه یاریش کنه عزتی براش حاصل نمیشه کسی که ای یارش باشه و کسی که این بهش پشت بکنه ذلتی براش یعنی عددی نیست راشه بکشه بره. خب باز در نهج اینو سریع عرض کنم در نهج البلاغ مولا هنگامی که عبدالله ابن عباس را نمیدونم کی باید من راجع به جمل صحبت کنم یک نکات ظریفی توی جنگ جمل هست قبلش بعدش و اینها شنیدنیه و با مطالعه شاید کمتر به دست بیاد حالا کی من موفق بشم نمیدونم. در قبل از جنگ جمل مولا ابن عباس فرستاد که برو کمی صحبت کن با اینا با سران فتنه صحبت کن مذاکره کن فرمود لا تلقیه نطلحه با طلحه مذاکره نکن با طلحه صحبت نکن چرا؟ چون اگر بیری باش صحبت کن میبینی مثل گامیش میبینه تجده کثور گامیشه که شاخش آماده کرده که حمله کنه و بزنه عاقصن قرنه فرو کنه بیرون و حمله کنه یرکب و صعب سوار مرکب های چموش میشه و بعد میگه هو الدلیل هو الدلول نه در رام نه در رام تو نیست تو رام اون هستی در خیر تو نیست خلاصه برو با زبیر صحبت کن زبیر انصافا فرق میکرد دم دلش میسوزه چرا بعضی ها تو فتنه میفتن چرا گول میخورن یا گول پسرش رو میخوره گول رفیق رفقهاش رو میخوره این گول پسرش رو خود زبیر خوب بود مشکلی نداشت خیلی خدمات خیلی اما گول خود و به اصطلاح تا اینجا سرش کلاه و قربانی فتنگران شد اونا به منافع خودشون رسیدن و ایشون قربانی شد بله میرسیم اونو زبیرم میرسم حالا چرا من راجع به طلحه و زبیر صحبت کردم در اینجا چون ابن رضوان چی گفت علا سرور متقابلین یعنی علی ابن ابی طالب و طلحه و زبیر اینا را برای همه شون چی زد مهره بهشتی و تایید ما میخوام بگیم که بابا اینا اینجوری نیستن که میگه اصلا بی خود قیاس مع الفارق مروج الذهب هم میگه که بله وقتی که عایشه رسید به کجا بود حوعب سگها شروع کردن پارس زدن و پارس کردن یاد حرف پیامبر اکرم افتاد که من انشاءالله اون حرف پیامبر اکرم باز براتون نقل میکنم که اصلا پیامبر اکرم گویا شاهد قضیه بود گویا پیامبر اکرم چند سال بعد میشه تقریبا 25 سال 26 سال بعد شاهد قضیه بود یه توی نره اون طرف کلاب و حوعب پاس میکنن طرف تو اینم علامتش اینه که شنید و دید پاس میکنن سگها گفت من برگردونید چرا؟ ذکرت قول رسول الله هشدارش داده من برگردون ابن زبیر یه انسان عجیبی ابن زبیر همین بس که یک سال خطبه میخونه و نام پیامبر رو نمیبره وقتی هم میگن میگه که ان له اهل سوء یه خانواده استغفر الله بدی دارن نمیخوام اسم جدش رو برم اینو افتخار کنم که جد ما رو اسم برد الله اکبر تو کی هستی خدا صلوات میفرسته بر پیامبر تو چه عددی هستی صلوات بفرستی یا نفرستی و خلاصه ابن زبیر گفت که والله اینجا حواب نیست، به دروغ. دقت کنید این افراد چجوری هدف وسیله را توجیه میکنه. طلحه به دروغ گفت میخوام برم شام به پیغمبر برکه، میخوام برم شام پولایی دارم بیارم، میخواد فرار کنه. اینجا ابن زبیر به دروغ قسم میخوره که اینجا به اصطلاح او اب نیست. طلحه هم اون طرفا بود، ریساقه به اصطلاح لشکر بود، اونم خودش رسوند، اونم قسم خورد که پیغمبر تو دروغ گفتی. حالا به زوجه پیغمبر کم دروغ نگی، به خود پیغمبر گفتی میخوام برم اموالمو بیارم، واسه فرار کن. بله اینه میرسه، اینه میرسه دروغ هست. کارشون اساس دروغ. بعد میفرماد که بله آمد پیش عایشه و قسم خورد که اینجا حواب نیست. رفت 50 تا هم شاهد آورد. حالا ببینید قضیه حجر ابن عدیره که 40 نفر شهادت دادن که ایشون مرتد شده. خیلی راحت شهادت میدن، مشکل نیست برشون. فکان ذالک اول شهادت زور، اولین شهادت دروغ که در اسلام انجام گرفت همین بود. 50 نفر کمتر بیشتر آمدن به دروغ گفتم که اینجا حواب نیست و عایشه رو کشوندن و اون مصیبت رو سر امت اسلام که تا همین الانش هست و ادامه داره. ابن زبیر و بعدش هم خود طلحه. بله بله این خود چی میگه دیگه، مروج میگه. این چی میگه حالا؟ ها اون درسته، اینو فرمایشون درسته که در قضیه بر اونا که نمی حرفا بزنن که، یعنی بیاد مریضه بگه که اولین اجازت زور قضیه فدکه، هیچ وقت حرفا اینو نمی زنن. بله همین قد که گفته خیلیه، اونا چیزی نمیگن که به نفع اشکالشون متوجه چیه؟ اشکالشون که شهادت زور قبلا بوده. میگم توقع نداشته باش از زهر از مسعودی بیاد بگه او شهادت زوره، نه نمیگه. همین مقدار بسه. خب بعد از این روایتی از امام باقر نقل کردیم که طلحه یکی از زناش چی بوده؟ یهودی بوده. خیلی براشون این چیزا مهم نبود. خب این فصل که ببندیم فصل دیگر باز میکنیم، طلحه و حقوقهای نجومی. پولهای اینها به جیب میزدن. امروز من تو این فکر بودم علی ابن ابی طالب روحی فدا و اطرافیانشون رو، اونه که حق اطرافیان حضرت بودن، یه حساب رسی کنید اموالشون رو ببینید خود مولا چی داشتن وقتی که شهید شدن. قرونی به اصطلاح امروز دیناری نداشتن، بلکه 700 دینار بده. همه همین خود پیغمبر خود بده کار میشه. الان این میخوام بگم شما، حالا اونا معصومین هستن، شما بیایید همین کسانی که اصحاب امام هستن مثل خود جناب ابوذر نگاه کن، قصه هنگام رحلتش را که پول آورده بودن نگرفت، نگاه کن پارچه رو بردار ببین زیرش چی هست. یه نون خشک مثلا امروز من تو فریزر دارم پره، فریزرم پره، چیزی نداریم. من نگاه کن گفت نون خشک، گفت همین خشک بس من بیاز اینم نمیخوام نگیره. خب چی داشت ابوذر؟ ابوذر مفصل این قصه. خب یک بفرمایید آقا غنی بیاد درسته. نمیدونم سلمان ببینید، دیگران ببینید که اینها وقتی که رحلت کردن چی داشتن. اون وقت طرفداران دولت چی میگن اموی، ببینید اینا چی داشتن. یکیش خود همین طلحه. من قبل از اینکه وارد بحث طلحه بشم این لیست رو به شما نشان بدم، لیست حقوق نجومی که آقایان میگرفتن و سیر هم نمیشدن و همیشه طلبکار بودن. مروان چی داشت، ابن ابی صالح چی داشت، طلحه چی داشت، عبدالرحمن، یعلی ابن امیه، زید ابن ثابت، خود جناب عثمان خلیفه، عمر عاص، اینا رو ذهبی میگه جلد 3. خوب است از دست چی میگن از قلم ذهبی این چیزا در رفته. ذهبی میگه در جلد 3 کتاب سیر اعلام النبلاء صفحه 58، خلف عمرو بن عاص من الذهب قناطیر مقنطره. گفتیم براتون قنطار چیه؟ پوست گاومیش پر. میگه پوست های پر از طلا داشت، قناطیر مقنطره من الذهب طلا. یک باز خود ذهبی میگه لما احتضر عمرو بن عاص قال کیلو مالی، بید پولای منو وزن کنید. فکالوه فوجدوه 52 مدا، 52 مد، حالا بعد بیان میکنه. والمد 16 اوقیه، والاوقیه فیه مکوکان یعنی 40، 40 در 60، در 16، در 52 زد کن. ببین چی میشه، این پولای نقدی بود که تو خونش بود. خیلی آدم فقیری بود بنده خدا عمرو عاص، خیلی فقیر بود، بیش از این نداشت. تو 3 سال حاکم مصر بود، ای خدا خوب شد که 10 سال نبود، 3 سال حاکم مصر بود. 52. بعد گفت که لما احتضر، نسل سوم ذهبی، لما احتضر عمرو بن عاص نظر الى صناديق، همینطور صندوق های طلا تو خونش بود. قال من یاخذها بما فيها، کی نمیخواد ببره ببره دیگه، بعد من که نمیخوره. یا لیتو کان بحر، ای کاش پشکل بود. حالا میگی ای کاش طلا نبود، چی بود؟ پشکل بود. سر کپه زدی شکستی، چقدر آدم ها رو پشتی، محمد ابن ابی بکر زنده زد که آب طلبید، یک خطر آب بهش ندادید. بعدم توی جوف حمار قرارش ده. این داعشی ها کار جدیدی نمی کنن، هم کار اونا، کار عمرو عاص و امویینه. اخه مگه این پسر خلیفه نیست محمد بن ابی بکر؟ مگه این برادر عایشه نیست؟ نه، چون طرفدار مولاست کارش ندارن. تو جوف حمار قارش دادن، آتشش زدن. میبینید الان دروغ راست نمیدونم کیا که اردنی رو آتش زدن کیا که، بله شیعه ها رو آتش میزنن، اما خودشون رو نه، این کار نمیکنن، مخالفین این کار میکنن. خب این آقای عمرو عاص یا گفت یا لیتنی یا لیته کان بعرا، حالا ایشون میگه ای کاش این طلاها پشکل بود، بعضی خلفا میگه ای کاش خودمون پشکل بود. دو تا از خلفا همین میگفتن یا لیتنی کنتو بعرا، پشکل بود. این میگه پشکل، او میفهمد فستو و رب الکعب، پیداست لحن صحبت ها، پیداست از کوزه چیه همان تراوت که دروست. خب حالا گفت یالتین کن تو بعرم، کان بعرم. ثم امر الحرس، گفت این محافظین بیاد همه دور قصر من جمع بشید. بچهش گفتن که برای چی جمع بشن؟ سام میخوای ببینی؟ برای چی؟ فقال ما ترون هذا یغنی عنی شیئا، خواهم بهتون بگم اینا هیچی به درد من نمیخوره. حالا فهمیدی؟ المال درس اخلاق میگه آخره، المال و البنون زینت الحیات، تازه اگه مال خودت باشه. حالا در همین مقطع، در همین مقطع که اینقدر این پول جمع کرده، ببینید چقدر فقرا بوده که نان شب نداشتن، زنان بنی هاشم شش تا شش تا تو یک لباس نماز میخوندن، لباس برای نماز نداشتن، بچه هاشون جوان هاشون یا اعدام شدن یا فراری بودن یا مخفی هن، نمیتونن برن کار کنن. اینا همینجوری چی میگن؟ با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه داشتن و رفت. گاهی کسانی پیدا میشدن یه کمکی به اینها میکردن، همین که حکومت میفهمید دستگیرشون میکرد، اونقدر بهشون شلاق میزد. بابا مگه ما چه کردیم؟ ذریه رسول الله سه پول بهش رسوندیم. ما سیاستمون نیست که اینو فقیر بمونه. یعنی ببینید آیه چیز نقل میکنه، اصفهانی کیه؟ مقاتل الطالبین ابو الفرج، قصه رو نقل میکنه. خب لیست انشاءالله براتون، لیست حقوقای نجومی رو براتون از اینجا میخونم. فعلا بحث ما راجع به کیه؟ طلحه است. میگه طلحه یه خانه در کوفه داشت و درآمدش از عراق کل یوم 1000 دینار. دینار از مصر، از به اصطلاح چیز بیشتره. دینار یعنی 1000 سکه. هر سکه امروز چقدره؟ 1,200,000. حالا نمیخوام من نقدم، من بورس نیستم نمیدونم اینجوری که خب 1000 میشه چقدر؟ 1,200,000,000 درآمد هر روزش بود فقط از عراق. بابا اینا که حقوق نجوم میگن خیلی نگرفتم، به طلعه نرسیدم، طلعه بیش از این میگرفتم. خب بعد میگه وقیل اکثر من ذالک، بیش از این بوده. و به ناحیت صراط، در منطقه دیگه اکثر من ما ذکرنا، بیش از این، هر مرگ ذهبه. بعد میگه که و شید دا، یه خانم تو مدینه داشت، این بنده خدا فقیر بود، این خانه که در مدینه داشت بناها به ساج. یعنی چی ساج؟ اون چوبهاییست که از درخت عظیمیست که فقط تو هنده و اصلا این چی میگن این به اصطلاح چی؟ موریانه، اصلا درش تأثیر نمیذاره. 400-500 سال گاهی میمونه. من ستونهای کعبه معظمه رو من دیدم، الان هم هست توی موزه مکه مکرمه، خودم دیدم، نیم سوخته بود، نوشته بود که این سال 62 آتش گرفت. دیگه نمی قصه چیه، جریان منجنیق و حمله به کعبه است، آتش گرفت و سوختهاش هست. و اما قسمتی که نسوخته است سالمه، ولی چقدر؟ 1000 و اندیسه. خب عمرو عاص میگه که طلحه ترک 100 بهار یا بهار، ترکه شنو طلحه؟ چون میدونی طلحه قبل از هیز فوت شد، قبل از عمرو عاص، میگه طلحه 100 بهار داشت، هر بهار 3 قناطیر من ذهب. قنطار چیه؟ مل و مسک ثور ذهبا، پوره پوره طلا، 60 ضرب در چند بکنیم؟ میگه 60 چقدر داشت؟ 100 آ 100 تا بهار داشت. یعنی 300 تا پوست گاومیش طلا داشت. راستی 300 تا چند تریلی میشه؟ یک دولت حکومت مرکزی با بانک مرکزی که اینقدر اینقدر داشته باشه. این جناب طلا هست. این علا سرورن متقابل، یعنی میشه اهل بهشت. بس اهل جهنم کیه من نمیدونم. بله اینا یادداشت بفرمایید. بله مروج ذهب جلد 2. قدیر هم میخواید؟ قدیر جلد 8. جلد 8 284. خب ببینید راجع به آقای طلحه اینجا ببینید چه نقل میکنه. خب میگه که کان طلحه یغل بالعراق بین 400,000 الى 500,000. ما چقدر گفتیم؟ 1000. میگه 400 تا 500 هزار. و در سرات 10,000 دینار او اکثر. بعد میاد میگه که انهو ترک 1,000 درهم و 200,000 درهم و 200,000 دینار و کان مالو قد اقتیل. اون وقتی که ترور شد اینا را داشت. 2,000 و 200,000 درهم و 200,000 دینار. این 200,000 سکه طلا. خب بعدی که ترور شد بعد میگه که کان قیمت ما ترک طلحه من العقار والاموال و ما ترک من الناض درهم و دینار 30,000 درهم و ترک من العین 1,000 و 200,000 و 200,000 دینار. اینا اموال منقول و اونم اموال غیر منقولش. قتل طلحه و فی ید خازنه 1,000 درهم و 200,000 درهم قومت اصوله و عقاره 30,000 درهم. اینا زمین ها و خانه هایی که داشت. خب اعطا عثمان طلحه فی خلافته 200,000 دینار. فقط ساکت شوی چی نگو، حق سکوت بهش میاد. 200,000 دینار یه جا بهش داد، یه قلم. دوران خلافتش احتراز میکنم به طلحه. پول بگی اینی چی نگو. بعد نگه که عثمان وقتی که دید طلحه علیهش قیام کرده ناراحت شد، گفت ویلی علی ابن الحضرمیه، وای بر این، اعطیته کذا و کذا بهار ذهب. خودم چندین چی میگن به اصطلاح پوست گاومیش طلا برش فرستادم که چیزی نگه. و هو یروم دمی، اینقدر من بهش پول دادم قصد جان منه کرده. یحرض علیه، یحرض علی نفسی، من علی مردم علی من تحریک میکنه. خب نمیدونم فرصت بشه یا نشه این لیستم مطالعه کنید. حقوقهای نجومی، الکنوز المکتند به برکت الخلیفه. این بله این حرف آقای امینیه، میگه این کسانی که به برکت این دولت فضا چی شدن؟ پولدار شدن. چی به هم زدن؟ همین زبیر ابن عوام بخاری میگه بله ایشان خلف 11 دارن بالمدینه. ای قربانت برم مولای من علی ابن ابی طالب، اون ابن ابی رافع رئیس دفتر امیر المؤمنین بود، 4-5 سال با امیر المؤمنین بود، وقتی که آقا به شهادت رسید برگشت اومد مدینه، خونه نداشت. امام حسن مجتبی فرمود نصف خونه من بدم بهت، دیوار کشید بشید. تاریخ ابن ابی رافع نگاه کنید، ابن ابی رافع نه تو خود کتاب خودمون ببینید، خونه نداشت. کجا بود؟ مرکز خلافت و پول ها زیر دستش بود، تازه رئیس دفتر آقا، اگه تعبیر من درست باشه. اون وقت آقای زبیر 11 تا خونه تو مدینه داشت. خوب حساب کنید، زبیر همین که آقای به اصطلاح کی میگه، آقای ابن رضوان میگه این آیه راجع به زبیر و علی ابن ابی طالب و طلحه است، 11 تا توی مدینه، خدا بده برکت دارن بالبصره، لابد رفته از بیمه هم یه چیزی هم بگیره، مثلا خانه ای مثلا مهدیه مثلا جایی پیدا بشه. دارن بالبصره، دارن بالکوفه، ماشاءالله، دارن به مصر، یه خانم تو مصر داشته. خانم که میگیم نه که 60 متر هستم باید قسط بدی تا آخر عمرت، نه اینجوری نی. دار که میگم بالاخره بله دارن بل. بعد میگه کان له 4 نسوه، 4 تا زن داشت بنده خدا، کل امرأة بعد رفع الثلث. خب زن چقدر ارث میبره؟ 1/8. درسته؟ خب اینه 4 تا بوده، یعنی چی میشه؟ چی؟ این 1/8 تقسیم بر 4 کنید، 1/32 میشه. اینجوری میشه دیگه، 1/3 هر یک از این زنها 1/3 الف و ما اتا الف بود، اون تازه از هواییه، همین ارث نبود. بله یعنی گفت سرات سو من خرج مثلا حوزه علمی بکنیم خرج. بنده خدا تو فکر بوده بعد از اینا را بله؟ خب برای کی؟ به فکر نگرا بدید، به کی بدن؟ الف و یعنی 1,200,000 دینار طلا، 1,200,000 سکه. این 1/32 است ها، 1/32 این خرد هر زنی باجزت. بله بنده خودم گفت ای کاش ما جز همسراش بودیم. بخاری میگه فجمیع مالهی 50,000 و ما اتا الف. بعد میگه نه بابا 59,000 و 800,000. اینا رو شما حساب کنید. میگه که آقای زبیر مصر زمین داشت، اسکندریه زمین داشت، کوفه زمین داشت، بصره خونه چقدر داشت، چقدر غلات داشت، چقدر واردات داشت. خلف 1000 فرس و 1000 عبد. فرس اونوز یعنی ماشین، ماشین چی میگن آخرین به اصطلاح، 1000 تا ماشین، 1000 تا مرکب تو خونش. حالا شما چهار تا ماشین دارید خیلی خوشحالی، 1000 تا داشته خیلی مونده. خب و 1000 عبد، 1000 اما و چقدر زمین داشت. اینا اهل بهشت. وقت در نسبت امیرالمومنین تأملی داریم. انا تا برسیم بدون ما. والحمد لله رب العالمين.